بسم الله الرحمن الرحیم. المبحث الثالث ثبوت الملازمة العقلیته بین حکم العقل و حکم الشرع. و معنی الملازمة العقلیته هنا علامات قدم انه اذا حکم العقل به حسن شیئن او قبهی هل یلزم عقلا ان یحکم الشرع علی طبقه ام لا؟ و هذه هی المسئله الاصولیه التي تخص علمنا الی آخر. عرض می شود که مبحث سوم از مباحث سگانه‌ای که در این قسمت مطرح شد راجع به بیان ملازمه ما بین حکم عقل و حکم شرع است. در اول این مسئله تحسین و تقبیح عقلیین فرمودن که راجع به این مسئله ما در چهار مرحله بحث میکنیم. مرحله چهارم فرمودن مربوط است به باب حجت و مباحث حجت، اونجا طرح میشه. مرحله اول و دوم و سوم در اینجا مورد بحثی. در مرحله اول راجع به اصل حسن و قبح ذاتی اشیا بحث شد که بحث عمده ما بود با حضرات اشاعره. در مرحله دوم هم یک مغالطه ای پیش آمده بود از سوی حضرات اخباریین که به حسب ظاهر مدعی شده بودند این که حسن و قبح ذاتی و عقلی و واقعی داریم، اما عقل ما نمیتوند مستقلن حسن یا قبح اشیاء را ادراک بکند. مرحوم مظفر از این سخن هم جواب دادن که بعد از قبول این که حسن و قبح واقعی داریم، به زبان آوردن این سخن دیگه وجهی نداره. معقول نیست که شما بگید که عقل ما حسن و قبح را ادراک نمی کنه. به هر حال اون چه که در مبحث اول و در مبحث دوم تا اینجا تبیین شد تماما جنبه مقدماتی داشت به عنوان مبادی تصدیقیه بحث ما و به عنوان صغرای بحث ما در اینجا عنوان شد و مکرر اشاره کردیم که جای اصلی این بحث در علم اصول نیست، در علم کلام است که این مطالب اونجا مطرح میشه. اما ناچار بودیم به عنوان مقدمه و مبدع تصدیقی اینها رو بیاریم، چون تا این مطلب روشن نشود دنبالش بحث از ملازمه معنا و مفهوم درستی نداره. اون که مورد نظر ما در علم اصول هست و مبحث اصلی ما را در علم اصول تشکیل می دهد همین مبحث سوم هست که سخن از ملازمه در اونجا مطرح شده. در این رابطه ابتداءً اشاره بکنیم به تاریخچه این مطلب و این مسئله، بعد وارد بحث بشیم، معنی ملازمه را ذکر بکنیم و بعد اقوال و نظراتی که در این باب هست و ادله‌ای که مطرح است. اما تاریخچه مطلب اونطوری که مرحوم شیخ انصاری در کتاب متاره الاصولش متاره الانظارشون ذکر فرمودن، تا زمان مرحوم فاضل تونی ما بین مشهور علما و اصولیین مسئله فقط به عنوان ادراک العقل للحسن والقبح مطرح می شد، دیگه صحبت از ملازمه نبود. همین که اصل ادراک العقل و حکم عقلی اثبات می شد، دنبالش قبول می کردن که از نظر شرعی هم قصه همین است. قبح عقلی ثابت شد، حرمت شرعی را می پذیرفتن. حسن عقلی که ثابت شد، حرمت وجوب شرعی را هم می پذیرفتن. و به قول ایشون اولین کسی که سخن از ملازمه به میان آورده جناب ملا عبدالله تونی، معروف به فاضل تونی است، در کتاب وافیه، که ایشون فرمودن، مدعی شدن به این که عقل ما حسن و قبح اشیاء را ادراک می کند، اما ما بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه ای در کار نیست. بعد از جناب ایشون هم سایر علماء اصول و سایر دانشمندان شیعه، اما از اخباری و اصولی، این مطلب را به همین عنوان ملازمه مطرح کردن. بنابراین اصطلاح ملازمه نسبتاً اصطلاح جدیدی است که قبلاً به این تعبیر مطرح نبود. این مروری گذرا و اجمالی بر تاریخچه این مطلب. و اما معنای ملازمه، ملازمه را در اوائل این مبحث ملازمات عقلیه یک بار معنا کردیم، ولی مجددن هم اینجا معنا میکنیم. معنی ملازمه این است که اگر چنانچه عقل انسان به حسن یا به قبح کاری حکم کرد، مثلا حکم کرد به حسن عدالت یا حکم کرد به قبح ظلم، آیا لازمه این حکم عقل آن است که شرع مقدس هم در طبق حکم عقل یک چنین حکمی داشته باشد یا نه چنین ملازمه ای در کار نیست؟ به بیان معروف و مشهور، آیا کل ما حکم به العقل حکم به الشرع او لا؟ هر آنچه را که عقل بر طبقش حکم می کند، چیزی را تحسین می کند یا چیزی را تقبیح می کند، لازمش این است که شرع هم بر طبق او حکم داشته باشه یا چنین ملازمه ای در کار نیست؟ ملازمه ای هم که مورد بحث است، باز ملازمه عقلیه است. میخوان ببینیم که آیا از نظر عقلی چنین ملازمه ای وجود دارد یا چنین ملازمه ای وجود ندارد. چرا میگن این ملازمه ملازمه عقلیه است؟ به جهت این که حاکم به این ملازمه عقل انسان است، نه شارع مقدس. پس معنی ملازمه اجمالا روشن شد، چنین تلازمی هست یا نه، و حاکم به این ملازمه هم عقل است، این هم واضح. و اما اقوالی که در مسئله ملازمه هست که آیا چنین تلازمی وجود دارد یا ندارد، روی هم رفته در مسئله دو قول و دو نظریه مطرح است. نظریه اول، حضرات اخباریین عموماً و جماعتی از اصولیین از قبیل صاحب الفصول و دیگران منکر ملازمه شدند. گفتن ما حسن و قبح ذاتی داریم. یک، عقل ما هم این معنا را ادراک می کند. دو، ولی ملازمه ای بین حکم عقل با حکم شارع نیست. یعنی این چنین نیست که اگر عقل چیزی را تحسین کرد، حتما لازمش این باشد که شرعم اون امر را واجب بکند. اگر عقل چیزی را تقبیح کرد حتما لازمش این باشد که شرعم اون امر را تحریم بکند. چنین ملازمه ای در کار نیست. این یک نظر. نظریه دوم، اکثریت قریب به اتفاق اصولیین شیعه از قدیم الایام الی یومنا هذا مثبت ملازمه هستند، طرفدار ملازمه هستند و شعارشون این است که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. این هم یک نظر. مرحوم مظفر می فرمایند که به عقیده من حق با جماعت اصولیین است، یعنی حق آن است که ما بین حکم عقل با حکم شارع ملازمه وجود دارد. حق آن است که اگر عقل چیزی را تحسین یا تقبیح کرد، همون عقل میگوید که لازمه این حکم من این است که شرعم این امر را واجب یا حرام بکند. چنین ملازمه ای در کار هست. استدلالی که برای این مدعا ایشون ذکر میکنن از نظر منطقی اسمشو میگذاریم برهان خلف، که یک امری را مفروض و مسلم میگیریم در این برهان، بعد استدلال میکنیم، اقامه دلیل میکنیم، میگیم اگر چنین و چرا نباشد یلزم خلاف اون مفروض، از این را به نتیجه میرسیم. برهان خلف را در حاشیه ملا عبدالله در منطق مظفر مکرر آقایون ملاحظه فرمودن. اجمالا بیان این برهان در مورد بحث ما اینه که از طرفی معنای این که العقل بما هو عقلون یحکم بالحسن او القبح، چیزی را تحسین می کند یا تقبیح می کند، معنیش این است که جمیع عقلا بما هم عقلا حکم می کنند به حسن این امر یا قبح این امر. عقلای عالم تطابق نظر بر این مسئله دارند. چرا حکم می کنند؟ به جهت این که می بینند در اون کار مصلحت نوعیه وجود دارد، فلذا تحسینش می کنند کل عدل، یا می بینند که در کار دیگر مفسده نوعیه وجود دارد، فلذا تقبیحش می کنند کل ظلم. پس معنی حکم عقل این است که عقلای عالم بما هم عقلا جمیعاً و بدون استثناء حتی یک عاقل همه و همه تطابق آراء دارند و اتفاق نظر دارند بر حسن این عمل یا بر قبح این عمل. حالا که معنیش این شد، وقتی ما میگیم عقلا بما هم عقلا همشون متفق النظر هستند، خب یکی از عقلای عالم شارع مقدس است، بلکه او رئیس العقلاست، بلکه او خالق و آفریدگار عقل است. یکی از عقلای عالم و رئیس العقلا رسول خداوند است، رسول خداست که اکمل افراد بشر و کاملترین موجود ممکن در جهان هستی است. از جمله عقلای عالم ائمه معصومین علیهم السلام هستند. پس وقتی ما میگیم عقلا بما هم عقلا جمیعاً چنین حکمی دارن، در میان این عام ائمه معصومین علیهم السلام هم هستند. در میان این کلی رسول خداوند صلوات الله علیه هم هست. در میان این عام ذات پاک باری تعالی هم هست. تمام اینا رو شامل میشه. این از یک طرف. معنی این که العقل و یحکم مکرر گفتیم، یعنی عقلا بما هم عقلا تطابق آرا دارن به این اوغلا به ماهم اوغلا شامل خدا و رسول و ائمه معصومین علیهم السلام هم می شود. این از یک طرف. از طرف دیگر اگر ما بیایم اینجور فرض بکنیم که بگیم اوغلای عالم به ماهم اوغلا عدالت را تحسین می کنند، بایستنی می شمارند، ظلم را تقبیح می کنند، مما لاینبقی فعله می دانند، معذالک شارع مقدس خدا و رسول در این حکم شرکت ندارند، اونها بر طبق این حکم عقلا حکم ندارند. این معنیش چیه؟ این معنیش این است که پس چنین حکمی مورد تطابق آراء جمیع عقلا نیست، بلکه بعض العقلا و رئیس العقلا و خالق العقل که خداوند متعال باشند و رئیس العقلا که رسول و ائمه باشند، اینها بر طبق حکم عقل حکم ندارند. خب این چی میشه؟ هذا خلف، یعنی این خلاف مفروض هست. از طرفی فرض این است که عقلا به ما هم عقلا بدون استثناء چنین حکمی دارند. از طرفی هم اگر بگیم که نه، شارع مقدس بر طبق این حکم عقلا حکمی ندارد، این معنیش این است که نه، همه عقلا متفق النظر نیستند. هذا خلف. پس یا از اول این رو نپذیرید، یا اگر پذیرفتید دیگه استثناء کردن شارع مقدس به جدا کردن شارع مقدس از این حکم عقلا دیگه معنا و مفهومی نداره. این بیانیه است که مرحوم مظفر در اینجا ذکر میکنن به اسم برهان خلف. ما اگر بخوایم به این استدلال یک شکل منطقی بدیم و در قالب برهان این را عرضه بکنیم، اینجور میگیم در برهان قول مراحلی طی میشه. مرحله اول مرحله مفروض است، مرحله دوم مرحله مدعاست، مرحله سوم مرحله دلیل هست، و مرحله چهارم مرحله نتیجه گیری. اما مفروض، اون چی که فعلا مورد فرض ماست و قبول داریم این است که عقل ما حسن و قبح افعال را ادراک می کند، حداقل به صورت موجبه جزئیه و فی بعض الموارد نسبت به مستقلات عقلیه چنین ادراکی و چنین حکمی برای عقل هست. و معنی ادراک عقلی و حکم عقلی هم این است که عقلاء عالم به ما هم عقلاء در این مطلب تطابق آراء دارند، همه و همه چنین حکمی دارند. که گفتیم من العقلاء خداوند و من العقلاء رسول خداوند است، که این قانون عام اونها را هم شامل هست. اونها نیز به ما انه عاقل، به ما انهم عاقلون چنین احکامی دارند. این مفروض بحث ماست. عقل چنین ادراکی دارد، یعنی عقلا به ما هم عقلا چنین تطابق آرایی دارد. مدعای ما چیه؟ مدعای ما این است که کل ما حکم به العقل حکم به شرع، در طبق هر چیزی هم که عقل حکم بکند شارع مقدس هم بر طبق او حکم داره. و ما بین حکم عقل و حکم شارع یک نوع ملازمه وجود دارد، تلازم هست. یعنی محال است که عقلا به ما هم عقلا حکم بکنن ولی شارع مقدس چنین حکمی نداشته باشه. و اما مرحله سوم مرحله استدلال و اقامه دلیل. دلیل اینه، اگر چنین ملازمه ای نباشد، لازمش آن است که پس عقلا به ما هم عقلا تطابق آرا بر این امر نداشته باشند، همه عقلا چنین حکمی نداشته باشند. چون فرض این است که خدا و رسول رو شما دارید خارج میکنید، میگید اونها چنین حکمی را ندارند و لازمه حکم عقل حکم اونها نیست، و اشکالش این است که هذا خلف، این برخلاف فرض است. شما اول میپذیرید که همه عقلا تطابق آرا دارن، معنیش این است که خدا و رسول هم چنین حکمی دارن، چون اونم داخل در این عام کردید. بعد دوباره میگید که بین حکم عقلا و حکم شارع ملازمه نیست، یعنی خدا و رسول چنین حکمی ندارد. این خلف اونیست که اول گفتید، برخلاف اونیست که اول پذیرفتید و مفروض قرار گرفت. فلذا چاره ای نداریم جز این که بگیم اگر عقلا به ما هم عقلا چنین حکمی داشتن، حتما شارع مقدس هم بر طبق حکم اونها حکم خواهد داشت. نتیجه این استدلال این است که به عقیده ما ملازمه است ما بین حکم عقل و ما بین حکم شارع. و حتی ما ادعای برتر و بالاتری داریم که در ادامه همین مبحث سوم خواهد آمد، که میخوایم بگیم اصلا علاهازا تعبیر به ملازمه تعبیر صحیح و درستی نیست. مسئله از ملازمه گذشته، اتحاد عینیت در کاره، نه تلازم که دو چیز باشن لازم و ملزوم باشن، اصلا یکی هستن، عینیت داره، وحدت هست، نه اثنینیت و دوئیت. حالا این انشاءالله در ادامه بحث روشن خواهد شد. این عمده دلیلیست که به نظر ما برای ملازمه میتونیم بیاریم، که اسمش هم گذاشتیم برهان خلف از دیدگاه منطقی. و اما بحث دیگری که در اینجا مطرح است اینه، بعد از اینکه قبول کردیم که ما بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه هست، پذیرفتیم که کل ما حکم به العقل حکم به شرع، حالا این بحث مطرح میشه که در مواردی که عقل ما استقلالاً حسن یک کار یا قبح یک کاری را ادراک میکند، لزوم یک کار و یا لزوم ترک اون را تشخیص میدهد به ادراک میکند، نظیر باب اطاعت و باب عصیان که مشهور و معروف است که این مسئله من المستقلات العقلیه، اطاعت به حکم عقل است، حاکم به وجوب اطاعت و لزوم اطاعت و بایسته بودن اطاعت مولا عقل است. همچنین عصیان قبحش عقلی است، عقل میگه لا ینبغی فعل عبد، نباید معصیت و نافرمانی مولا را داشته باشد، حاکم به اینها عقل مستقل. یا مثلا در باب وجوب معرفت الله و وجوب معرفت تکالیف، بایدها و نبایدها حاکم عقل است. این جور جا العقل و یحکم به وجوب معرفت و به لزوم اطاعت و امثال و ذلک. حالا سوال اینه که در این گونه موارد که مورد از مستقلات عقلیه هست، العقل و یحکم به وجوب یا به حرمت، اگر در چنین موردی از سوی شارع مقدس خطابی صادر بشه، امری فرا برسد، نهی فرا برسد و امثال و ذلک، مثلا فرض کنید که در قرآن مجید فرموده باشد اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم، خدا را اطاعت بکنید، عقل انسان این معنا رو میگفت چون اون مولا و ولی نعمت هست اطاعتش واجبه، خود شارع هم در قرآن به این معنا تصریح کرده، فرموده اطیعوا الله. یا مثلا فرموده است به این که ما آتاکم الرسول فخذوه، اون چرا که پیغمبر برای شما می آورد و بیان می کند از واجبات بگیرید و مطابقت بکنید. خب این را عقل انسانم تشخیص میده. بعد از این که نبوت نبی اکرم ثابت شد، حقانیت و صدق او با معجزه ثابت شد، العقل و یحکم به این که اوامر او را نواهی او را باید اطاعت کرد، اون چرا که از طرف خدا بیان می کند می گد هذا واجب باید انجام بدیم، اون چرا که از طرف خدا بیان میکند میگه میفرماید هازا حرام باید ترک بکنیم. عقل انسان خودش این معنا رو درک میکند. حالا قرآن هم به این معنا تصریح کرده، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. یا مثلا فرض بفرمایید که عقل انسان مستقل است به این که شکر منعم واجب و لازمه. انسانی که به کسی نعمتی ارزانی داشت باید از این شخص منعم تشکر و سپاسگزاری کرد. عقلای عالم کسی را که نمک میخورد و نمکدان میشکند ناسپاس و ناشکر هست، این آدم را مذمت میکنند و تقبیحش میکنند، سرزنشش میکنند که یک انسانی است که وظیفه عقلانی خودش را انجام نده. خب این را عقل انسان میگه، شکر من واجبه، شکر والدین، تشکر این نعمت های فراوان الهی واجب عقلا. حالا در همین مورد مستقلات عقلیه قرآن هم شرع مقدس هم به ما دستور میده انشکر لی ول والدنک، بر شما واجب و لازم است که شکر و سپاس مرا به جای آورید و همچنین شکر و سپاس والدین را هم به جای آورید. خب امثال این اوامر فراوان است. یا مثلا عقل انسان مستقل است به این که ظلم قبیح است. انسان عاقل انسان شایسته اون انسانی است که نه به کسی ظلم می کند و نه زیر بار ظلم می رود. این یه چیز عقلانی است. حالا قرآن هم در همین مورد مستقلات عقلیه فرموده باشد لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم کن به کسی نه به زیر بار ظلم برو. سؤالی که هست این که آیا این گونه از اوامر و نواهی شرعیه امر و نهی مولوی هستند یا امر و نهی ارشادی؟ به بیان دیگر آیا در این موارد شارع مقدس به ما و شارع اون و به ما این که مولاست از این موضع و از این جایگاه دارد ما رو مورد خطاب قرار میدهد؟ افعلو لا تفعلو اینها داره تا این اوامر و نواهی بشن مولوی، یا این که شارع مقدس در این موارد به ما هو عاقلون و به ما هو واحدون من العقلا چنین حکمی میکند؟ عقلم میگفت شرعم همون حکم عقل را تأکید میکند و تثبیت میکند تا مطلب بشد ارشاد به حکم عقل. امر امر ارشادی باشد، نهی نهی ارشادی باشد. قصه چیه؟ به عبارت سوم، آیا این اوامر و نواهی در این موارد تأسیسی هستند، یعنی مؤسس و مبین حکم جدید هستند، یا این اوامر و نواهی تأکیدی هستند یعنی مؤکد حکم عقل هستند؟ مطلب چیه؟ قبل از اینکه وارد بشیم در جواب این سوال، مختصراً فرقهای اوامر و نواهی مولویه و ارشادیه را بیان میکنیم. فرقهای مختلفی بین اینها هست، در اینجا به عنوان مقدمه اشاره کوتاهی میکنیم و اون اینه: اوامر و نواهی مولوی اون اوامر و نواهی هستند که مستقلن و علاهده دارای اطاعت و عصیان هستند، دنبالش دارای ثواب و عقاب هستند. امر تعبدی است، امتثالش ثواب داره، ترکش هم عقاب داره. نهی تعبدی است، امتثالش ثواب داره، ترکش هم عقاب داره. اینا رو میگن امرهای مولوی، نهیهای مولوی. نظیر امر به صلات در قرآن، امر اقیم الصلات امر مولوی است، یعنی مستقلن امتثالش ثواب و عصیانش دارای عقاب هست. امر لا تشرب الخمر، نهی لا تشرب الخمر نهی مولوی است، امتثالاً مخالفت این نهی موجب عقابه. اینا رو میگیم اوامر و نواهی مولویه، از مولا به ما و مولا صادر شده، از شارع به ما و شارع اون صادر شده، و این به جمیع العقلا مخالفت این امر یا این نهی موجب عقاب هست، کما این که موافقتشون موجب مدح هست و موجب ثواب. اما اوامر و نواهی ارشادی که ارشاد به حکم عقل هستن، اینا فرق دارن. در این گونه از اوامر و نواهی این چنین نیست که مستقلن و ورای حکم عقل یک اطاعتی و عصیانی براشون باشد، بلکه هرچه هست همون حکم عقل است. اگر انسان با حکم عقل مطابقت کرد، به ثواب میرسد، به منفعت اون عمل میرسد. اگر مخالفت کرد دچار ضرر می شود. این امرم که از شارع رسیده فقط برای ارشاد به اون واقع هست، هیچ مطلب جدید تعبدی درش نیست. این نهیم که از شارع رسیده صرفاً و صرفاً ارشاد به همون واقع هست، وگرنه هیچ امر جدیدی و هیچ ثواب و عقاب تازه از این ناحیه درست نمی شه. این معنای تأکیدی بودنه، مؤکد همون حکم عقل است. پس اگر ضرری هست همون ضرری است که عقل به ما گوشزد میکرد، منفعتی هست همون منفعتی است که عقل به ما گوشزد میکرد. وگرنه ماورای اون تعبدن ثوابی باشد یا عقابی باشد، منفعتی باشد یا مضرتی باشد، این چنین نیست. با حفظ این مطلب و این مقدمه، در جواب اون سؤال که این اوامر و نواهی که در مورد مستقلات عقلیه وارد شده ام و چند نمونهش رو به عنوان مثال عرض کردیم، آیا اینها ارشادی هستند یا مولوی، تأکیدی هستند یا تأسیسی؟ در جواب این سوال باید بدونیم که دو نظر و دو قول در این رابطه وجود داره. نظریه اول، جماعتی معتقد هستند که این اوامر و نواهی هم مثل بقیه امرها و نهیها مولوی است. اشاعره نوعا رأیشون اینه، اینها هم امر شرعی مولوی میدونن. اخباریین نظرشون این هست، اینها را امر شرعی میدونن. این یک نظر. در مقابل اکثر اصولیین شیعه مسلک معتقد هستند به این که این گونه از اوامر و نواهی ارشادی هستند، ارشاد به حکم عقل، تأکید حکم عقل، نه این که امر شرعی تعبدی باشد و علاهده دارای ثواب و عقاب باشد. مرحوم مظفر می فرماین که به عقیده من این اوامر و نواهی ارشادی هستند و نه مولوی. چرا؟ دلیل مطلب این است که می‌فرمایند که هدف و غرض از امر شارع که ما رو به یک عملی امر می‌کند، به انجام اون عمل دعوت می‌کند، هدف از این امر عبارت است از ایجاد داعی و انگیزه درونی در این مکلف به سمت انجام اون کار. یعنی لولا این امر مولا، خود مکلف محرک درونی نداشت، باعث و برانگیزاننده باطنی نداشت. اگر شارع نمی فرمود برو حرکت کن، هلش نمی داد به سمت عمل، مکلف خود به خود حرکت نمی کرد، به سراغ انجام کار نمی رفت. شارع مقدس امرش کرد و اون باعث و داعی پیدا کرد
محرک پیدا کرد، این تعبیرات مختلفی که در باب اوامر دارد. پس هدف از امر شارع این است که در مواردی که در خود این مکلف زمینه برای انجام کار نیست، محرک درونی نداره، ای چه بسا توجه به اون عمل نداره، درکش نمی کند تا برد انجام بدن، شارع مقدس با امر و با فرمودن افعل این بنده را به سمت اون کار دعوت می کند، او را در این مسیر به حرکت در می آره. من تا بعدن می کنم یه وقت این کار تکوینیست، یعنی ذات حق عملا این عبد رو تو این مسیر قرار میده، مثل این که تکوینن به خارجن دست کسی رو بگیرن و از این مسیر کشان کشان ببرن، دیگه اختیار دست او نیست. یه وقتم این امر تشریعی و امر شرعی است، اعتباری است، امرش میکند تا خود او با اراده و با اختیار خودش تشخیص بدهد که این کار به صلاح اوست، حرکت بکند و این عمل را انجام بده. اینا هدف از امر شارع. متقابلا هدف از نهی شارع عبارت است از ایجاد زاجر و رادع و مانع درونی برای این مکلف، در مواردی که لولا این نهی شارع خود مکلف مانع درونی نداشت که جلوش رو بگیرد این کار رو نکنه، خود او زاجر و رادع درونی نداشت که به سمت این عمل حرکت نکنه، عقلش تشخیص نمیداد تا ممانعت بکنه، اینجا نیاز به نهی شرعی پیدا میشد. شارع میفهمد لا تفعل این کار را، و بدین وسیله در جان مکلف و روح مکلف ایجاد صارف و مانع میکند، یک ترمزی برای او درست میکند که به سمت انجام اون کار حرکت نکنه. اینم هدف از نواهی شارع. حالا در مواردی که مطلب از مستقلات عقلیه هست و خود عقل انسان استقلالا این توانایی و ادراک رو دارد که در مکلف ایجاد دائی بکند، او را به سمت انجام کار دعوت بکند، او را به سمت انجام کار هلش بده، حرکتش بده، یا این قدرت و توانایی را دارد که در مکلف ایجاد زاجر و رادع بکند، وی را از انجام این کار زشت و ناپسند باز بدارد. اینجا که العقل مستقلون به این امر، قبل از امر شارع خود مکلف دائی داره، قبل از نهی شارع خود مکلف زاجر و رادع داره. اگر چنین هست میگیم دیگر چه حاجتی، به چه نیازی به جعل دائی یا به جعل زاجر، اونم تشریعاً از طرف مولا احتیاجی نیست، نیازی نیست. اینجا امر کردن میشه عبث، نهی کردن میشد عبث العیاذ بالله، به جهت این که بدون حاجت و بدون هدف و غرض این امر و نهی صادر شد. اول میفرمان که حاجتی به این نیست، پس میشد عبث و کار عبث قبیح هست و عمل قبیح و ناپسند از مولای حکیم صادر نمیشه. از این استحاله وقوعی داره، محال وقوعی است. بعد ترقی میکند زمان، بلکه نه تنها حاجت و نیازی به این نیست که اساساً چنین امری از طرف شارع ممتنع هست، چنین نهی از طرف شارع ممتنع هست، به جهت این که مستلزم تحصیل حاصله. مگه امر نمیاد برای ایجاد دائی؟ خب قبل از امر دائی خود به خود موجوده. این امر میکند معناش این است که من چیزی را که حاصلون و موجودون از تو طلب میکنم، طلب الحاصل من الشارع، ایها العبد تو هم چیزی را که در خارج حاصل و موجود هست تحصیل بکن، تحصیل حاصل من العبد. نسبت به نهیش هم اینجوره، نهی میکنه تا زاجر درست بشه، خب خود زاجر موجود هست، میشه تحصیل حاصل، یعنی از مکلف میخواد چیزی را که در خارج موجود هست همون را ایجاد بکنه، خب این که موجود هست. تحصیل حاصل از محالات، از محالات ذاتیه است. همیشه تحصیل ایجادگری به چیزی تعلق میگیرد که فعلا معدومه، وجود خارجی نداره، اما امکان وجود و تحقق براش هست که اگر این انسان اراده بکند میتوند اون عمل رو ایجاد بکند. اینجا میگن تحصیل اون عمل، ایجاد بکن چیزی را که معدوم است ولی امکان وجود داره، اما تحصیل حاصل چیزی را که خود به خود موجود هست دوباره اون را ایجاد بکن، این معنا و مفهومی نخواهد داشت. تحصیل حاصل محال. بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که این اوامری که در مورد مستقلات عقلی وارد شده نمیتوند شرعی و مولوی باشد، چون اون هدف و غرضی که از امر باید داشته باشیم در اینجا محال است و ممتنه. وقتی نتونست امر شرعی باشد الا بلابد، نوبت میرسد به این که این اوامر، اوامر تأکیدی و اوامر ارشادی باشند. ارشاد به حکم عقل است، تأکید به حکم عقل است، هیچ گونه تعبد خاصی در کار نیست. خب این یک مطلب کلی که این اوامر در این موارد حکمشون این. بعد مرحوم مظفر یکی دو مورد رو از این قانون کلی استثناء می کنن و اون دو مورد اینه. مورد اول، قبل از اینکه وارد بیان این مورد بشیم مقدمه کوتاهی رو ذکر می کنیم و اون مقدمه این است که ما بین حضرات علما اختلاف است که آیا مدح و ذم با ثواب و عقاب یک چیزن؟ مدح همون ثواب است، مذمت همون عقاب است، یا نه دو چیزن؟ علا فرض که دوئیت بینشون باشد، دو چیز باشند، آیا اینها لازم و ملزوم هست؟ یعنی لازمه مدح در دنیا ثواب است در عقبا، لازمه مذمت در دنیا عقاب است در عقبا، یا نه چنین ملازمه ای نیست؟ اینا دوئیت دارن، متلازم هم نیست. مسئله مورد اختلافه. اقوال و نظرات در این باب فراوان، بحث مفصلی هم داره. ما فقط اجمالا اشاره میکنیم که به نظر ما قول حق این است که مدح و ذم با ثواب و عقاب در مورد شارع مقدس یکیست، وحدت دارند. یعنی استحقاق المدح مساوی است با استحقاق الثواب، چه این که استحقاق مذمت مساوی است با استحقاق عقاب. اینا دو چیز نیستن، اصلا عینیت دارند، وحدت در کاره. فلذا به کلمات بزرگان و محققین که مراجعه می کنیم ببینیم که تعبیرشون اینه، بفرمان که مدح و شارعه ثواب و مدح شارعه همون ثوابشه، چیز جدا از هم نیست. و ذمه و عقاب و مذمت شارعه همون عقابشه، کما این که نظیر این را قبلا راجع به غضب و رضایت شارع داشتیم که از امام صادق صلوات الله علیه نقل شد که غضب خداوند همون عقابشه و رضای پروردگار همون ثوابشه، چیزی غیر از این نیست. این نظر حق است که عینیت در کاره، ولی خب کسانی هم هستن که عینیت را قبول ندارن، وحدت را قبول ندارن، که ثواب همون مدح باشه، مذمت همون عقاب باشه، ولی قائل به استلزامن، اینها رو لازم ملزوم میدونن. یعنی میگن که لازمه مدح در دنیا ثواب است در عقبا، لازمه ذم عقلا در دنیا ثواب عقاب الهی است در عقبا. اینم یک نظر. یه عده هستن که قلیل هستن و منکر این ملازمه، میگن نه عینیت در کار است و نه استلزام، اینا دو چیزن، یکی مربوط به دنیاست مدح و ذم، یکی مربوط به عقباست ثواب و عقاب، هیچ کدوم هم لازم ملزوم نیستن. این چه نیست که اگر عملی موجب مدح شد موجب ثواب هم بشه، اون معیار جدا داره. اگر عملی موجب مذمت در دنیا شد، موجب عقاب در عقبا هم باشد. این را هم منکره. این یه مقدمه اجمالی راجع به انذاری که در این باب هست. با حفظ این مقدمه می‌فرمایند که اگر کسی این معنا را پذیرفت که اون چرا عقلای عالم به ما هم عقلا در طبق او تطابق آرا دارن، مجرد مدح و ذم است. همین عقلا فقط میگن که فاعل الحسن در دنیا مستحق مدح است و مستحق ستایش، زبانن فاعل القبیح در دنیا مستحق مذمت است. عقلا این قضاوتشونه و مستحق سرزنشه. اما این که دنبال این مدح و ذم یه ثواب و عقابی هم در کار باشد، نه، این چنین نیست. عینیتی در کار نیست، ملازمه هم در کار نیست. این چنین نیست که اگر هر جا مدحی بود ثوابی باشد، مذمتی بود عقاب. این رو منکر شد. یا اگر کسی ملازمه رو پذیرفت بلکه مدعی شد که ثواب و عقاب با مدح و ذم عین یکدیگر نیستن، فقط و فقط مجرد استلزامه، یا حتی بالاتر عینیت را هم پذیرفت، کسی نظرش این بود، منتها مدعی بود به این که همه افراد بشر که نمیتونن این معنا رو درک بکنن که ثواب و عقاب ملازمه دارد با مدح و ذم یا عین مدح و ذم است، این برای اکثریت افراد قابل درک نیست. تا در نتیجه هر کجا مدح بود فکر بکنن ثوابی هم هست، برای میل به اون ثواب تلاش بکنن، هر کجا مذمتی بود بپذیرن که عقابی هست، برای نجات از اون تلاش بکنن. این معنا رو کسی منکر شد. البته در حق چنین کسی با چنین اعتقادی باید بگیم که این اوامر و نواهی هم که در مورد حکم عقل وارد شده اند، این اوامر اوامر مولوی هستند، به جهت اینکه اون هدف را این گونه از اوامر تأمین میکنند. هدف از امر شرعی ایجاد دایی و ایجاد محرک درونی بوده است، این اوامر هم همون نقش را بازی میکنند. برای اکثریت این اوامر ایجاد دایی و ایجاد محرک میکنند، نه اینکه صرفا امر عبث و بیهوده باشه. اگر کسی اون حرف ها رو زد، گفت اینا لازم ملزوم نیستن، یا آمد ملازمه رو پذیرفت ولیکن عینیت رو قبول نکرد، یا حتی عینیت رو پذیرفت ولی گفت برای اکثریت افراد این معنا مدرک نیست، این میتوند بگه که این اوامر وارده در مورد مستقلات عقلیه بازم امر شرعی است. اما در این حال در همین موردم دو دسته از اوامر هستن که الا ولابد بایستی امر ارشادی باشن، دیگه امر مولوی نمیتونن باشن. دسته اول اوامر اطاعت، اطیع الله و اطیع الرسول. دسته دوم اوامر معرفت که امر میکنن به معرفت الله، به معرفت التکالیف. سابقا گفتیم این گونه اوامر اگر بخوان امر شرعی باشن مستلزم تسلسل است، و تسلسل از محالاتی است که در حکمت و در علم کلام بطلانش و استحالش با ادله متعدد و براهین متعدد به اثبات رسیده. این از جمله مواردی است که استثناء شده که میتونیم بگیم این اوامر الهازا میشن امر مولوی و امر شرعی. باز هم مسئله دنباله داره تا به اون قسمت ها برسیم که بعیده در این جلسه بتونیم به اونجاها برسیم. المبحث الثالث، مبحث سوم و آخرین مبحث در باب مستقلات عقلیه، ثبوت الملازمه العقلیه بین حکم العقل و حکم شرع. این است که ما مدعی هستیم که ملازمه عقلیه وجود دارد ما بین حکم عقل و ما بین حکم شرع. تاریخچه این مسئله را از خارج عرض کردیم، و اما معنی ملازمه و معنی الملازمه العقلیه هنا معنی ملازمه عقلیه در این باب بین حکم عقل و حکم شارع در باب مستقلا الا ما تقدم در اوائل این مبحث ملازمات این است که شمچین است ازا حکم العقل به حسن شیئن، هرگاه عقل حکم کرد به حسن یک کاری او قبه شیئن، حسن کاری مثل عدالت یا قبه کاری مثل ظلم، هل یلزم و عقلن، آیا لازم می آید بازم عقلن، ملازمن عقلیست، هل یلزم و عقلن ان یحکم الشارع یا ان یحکم الشرع علی طبقه، آیا همون عقل میگه که لازمه این حکم من حکم شرعی هم هست؟ هر کجا من حکم کردم حتما شارع مقدسم بر طبق حکم من حکم دارد یا نه؟ و هازی این مسئله ملازمه یا مسئله الاصولیه، این همون مسئله اصولیه است که تخص علمنا اختصاص دارد به علم ما که علم اصول باشه. ما در علم اصول راجع به این بحث میکنیم و کل ما تقدم من الکلام، تمام این مباحثی که تا حالا در مبحث اول داشتیم که 6 مطلب بود و در مبحث دوم در جلسه گذشته داشتیم، تمام اینها کل مقدمه برای این مبحث بود، به منزله مقدمه بود برای این مبحث، چون تا اونها رو صاف نمی کردیم نوبتی به این بحث نمی رسید. اونها صغرای این مسئله ما هستند، تا صغرا ثابت نشد کبرای کلی منتج نیست. فقط قلنا سابقا در همین مبحث دوم دیروز گفتیم ان الاخباریین فسر کلامهم فی عدل وجوه سلاست المتقدم دیروز الذی از همین بعض کلامه هم تفسیر شده به انکار همین ملازمه. یکی از احتمالاتی که در عبارات اخباری این دادیم این بود که گفتیم مرادشون انکار اصل ملازمه باشه. و اما از اصولیگین جماعت اصولی مسلک شیعه فقط انکر اون ملازمه را من الاصولیگین جناب صاحب فصول بر اون مزفر می فرماید که ولم نعرف له موافقن، ما هرچه گشتیم در میان علمای اصول اصولیگین کسی را موافق صاحب فصول پیدا نکردیم که اونم منکر ملازمه باشه. به سیعتی توجیه و کلام هم و کلام الاخباریین به زودی توجیه کلام آقایان بعض الاصولیین و کلام اخباریین خواهد آمد. ما مدعی هستیم که میشه بین هما به نحوی از انها جمع کرد و این اختلاف را از ما بین برداشت. والحق ان الملازمه ثابتتون عقلا، به نظر ما حق این است که ملازمه بین حکم عقل و بین حکم شارع به حکم عقل ثابته. چطور ملازمه ثابته؟ دلیل ما چیه؟ گفتیم دلیلشون برهان خلف است، به دو بیان هم این رو ذکر کردیم، قابل تأمل هم هست، لذا ما هم یک کم معطل شدیم. فإن العقل إذا حكم بحسن شيء، عقل انسان هنگامی که حکم کرد به حسن یک امری کل عدالت او قب شيء کذل، ای انه معنی حکم عقل اینه، یعنی این که اون عقل اذا تتاب، این که شانچنین است اذا تتابقت آراء العقلاء جميعا، هنگامی که اتفاق نظر پیدا کرد آراء عقلاء جميعا همه عقلاء بما هم عقلاء الا حسن شیئن در حسن یک امری لما فیه من حفظ نظام، به خاطر اون چی که در این شیء هست از حفظ نظام مثل عدالت موجب حفظ نظام هست و بقاء نوع بشر او علا قبه، یا این که عقل انسان حکم کرد به قبه شیعی مثل ظلم به خاطر اون چیزی که در این شیء از من الاخلال به ذالک از اخلال رسوندن به اون نظام و بقاء نوع بشر، این معنی حکم عقله. فإن العقل اذا حکمن فإن الحکم هازا، حکم عقل این حکم به حسن یعقوب به این معنا یکونو با دیگر رأی الجمی می باشد مورد اتفاق نظر همگان، فلا بد ان یکونه، اگر این چنین هست معنی حکم عقل تطابق و آرا هست عموما، فلا بد ان یحکم الشارع، حتما به جزم شارع مقدسم حکم میکند به حکم عقلا، اینا مستثنا نیست دیگه، لأنه منهم، چون شارع مقدسم من العقلا، بل رئیسهم رئیس العقلاست، فهو بما هو عاقلون، این شارع مقدس بما هو عاقل، بلکه بما این که خالق و آفریدگار عقل است، که سایر العقلا مثل بقیه عقلای عالم لابد ان یحکم بما یحکمون، حتما به جزمن حکم خواهد کرد، به همون چیزی که اقلا به ما هم اقلا حکم می کنن. ولو فرزنا انه لم یشارکهم فی حکمهم، اگر این چنین فرض بکنیم که نه خیر، شارع مقدس مشارکت ندارد با اقلا در حکمشون، لما کان ذلک الحکم، لازمش این است که نبوده باشد این حکم بادی رأی الجمیع، مورد اتفاق نظر همگان، و هذا خلاف الفرض، این در خلاف فرض است. برهان برهان خلف که از خارج کاملا توضیح دادیم. فرض ما این بود که این مورد قبول همگان هست. اگر بیایم بگیم نه شارع جدا، خدا و رسول جدا، معنیش نیست که نه این مورد قبول و تطابق آراء همگان نیست، هذا خلف. و بعد از ثبوت این مسئله، این ملازمه، ین بقی ان نبحث هنا در این مقام ان مسئلت اخرى به مناسبت، با اون مسئله این است که شنچین است، لو ورد من الشارع امران فی مورد حکم العقل، در مواردی که عقل مستقلن حاکم است، مورد از مستقلات عقلیه هست، حالا اگر در این مورد از شارع مقدس هم یک امری یا یک نهی رسید، که قولی تعالی فرموده اطیع الله و اطیع الرسول، که این امر اطیع او در مورد حکم عقل، چون میدان حکم به وجوب اطاعت میدان عقل است، همجور به حرمت معصیت. فهذا الامر من الشارع هل هو امر مولوی، یعنی انه او امر من الشارع بما هو مولا و بما هو ولی نعمت. تب بودن میگه باید انجام بدید، بنده من هستید، هرچی میخوام باید انجام بدید، اینجوره. او انه او امر ارشادی، یا این که این امر ارشادی است، ای انه او امر لعجل الارشاد، یا امر لعجل ارشاد الى ما حکم به العقل، به منظوری که ما رو ارشاد بکنه و راهنمایی بکنه به همونی که عقل ما طبق اون حکم میکرد. ای انه او امر من الشارع به ما هو عاقلون، نه به ما هو شارعون. و به عبارت دوم، نزاع در این است که نزاهنا در این مسئله که الان طرح کردیم، در این است که مثل این امری که در مورد مستقلات عقلی وارد شده، مثل این امر من الشارع، هل هو امر تأسیسی، آیا این امر تأسیسی است، مؤسس مطلب جدید و حکم جدیده؟ و هازا معنا انه مولویون، این معنای مولوی بودن، یا این که این امر تأکیدی است، و هو معنا انه ارشادیون، این معنی این است که این امر ارشادی است. لقد وقع الخلاف در این رابطه که این امر چه نوع امری است، بل حق و انه للارشاد، به نظر ما حق این است که این امر ارشادی است. گفتیم دو نظره، اشاعره و اخباریین اینها را امر شرعی و مولوی میدانند، آقایان و اصولیین اینها را امر ارشادی میدونند. به نظر ما حق این است که این امر ارشادی است. چرا؟ حیث یفرض ان، دلیلش این است که چون فرض این است که حکم العقل هازا، این حکم عقل به حسن یعقوب، کافن برای دعوت مکلف الى الفعل الحسن و یا رد مکلف عن الفعل القبیح، و کافن برای اندفاع و برانگیخته شدن اراده مکلف للقیام به اون فعل تا اقدام بکند و اون عمل را انجام بده. علی هذا فلا حاجت الى جعل داعی من قبل المولا ثانیا، نیازی نیست به جعل داعی از قبل مولا برای ثانیا، یعنی مجددا دوباره، وقتی حاجتی به این امر نبود، بل یکون و عبس، نه تنها حاجتی بهش نیست، بل یکون و این جعل دایی از طرف مولا عبس و لغو، کار عبس قوی هست، از مولای حکیم صادر نمیشه، بل هو مستحیل، و نه تنها عبس و لغو است، بلکه این جعل دایی از طرف مولا در این جور جاها مستحیل است. چرا؟ چون این جعل دایی و این مطلب یکون و من باب تحصیل حاصل، که گفتم نسبت به مولا میشد طلب الحاصل و نسبت به عبد میشد تحصیل الحاصل، و کلاهما ممتنعان و علیه. بنابر این بیان نتیجه میگیریم که فکل ما یرد، و هر آنچه که وارد میشود من فیلسان شارع، فیلسان شرع، من الاوامر، در موارد مستقلات عقلیه، لابد ان یکون این مطلب تأکیدا لحکم العقل لا تأسیسا. نه، مواردی هم هست که ممکن است این گونه اوامر نسبت به بعضی از افراد امر مولوی باشه. لو قلنا، اگر ما قائل شدیم، اینجا مقدمه چیدیم بعد وارد این تفسیر شدیم، اگر ما قائل شدیم به این که ما تطابقت علیه آراء العقلا، اونی که آراء عقلا برش اتفاق نظر دارد، و استحقاق المدح و الذم فقط زبانن و در دنیا، اونم علاوه این که لا یلزم از این استحقاق مدح و ذم استحقاق ثواب و عقاب من قبل مولا، اینا ملازمه ای نداره. او انهو یلزم منه ذلک، یا این که بالاتر یلزم از این استحقاق مدح و ذم اون استحقاق ثواب و عقاب، و بلکه بالاتر، بلکه هو عینو این استحقاق مدح و ذم این استحقاق ثواب و عقاب هست. بلکه لا یدرک ذلک کل احد، ادراک نمی کند این سخن را هر انسانی، همگان که درک نمی کنند او حدیه از مردم این معنا را می فهمند. لذا فیمکن، چون همگان نمی تونن درک بکنن، فیمکن ان لا یکون نفس ادراک استحقاق مدح و ذم از سوی عقلا به امام عقلا کافی و کفایت کننده برای دعوت کل احد الالفین الا للافزاز من الناس، مگر برای گروه قلیل و اوحدی از مردم که به عقلشون ترتیب اثر میدن. لذا لا یستغنی اکثر الناس عن الامر من المولا، از یک امری از طرف مولا که المترتب علی موافقت این امر ثواب